بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد
اللهم صل محمد
صل الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة فرقة ناجية والباقون في النار. سالگرد حادثه بزرگ هدم قبور چهار امام در قبرستان بقیع به دست پیروان محمد ابن عبدالوهاب ملعون می باشد. این مصیبت بزرگ را به ساحت حجت ابن الحسن المهدی ارواح نافدا و پیروانشون شیعیان و دوستانشون تسلیت عرض می کنم. شکی نیست که ما به الامتیاز بشر نسبت به سایر موجودات زنده عالم عقل است. عقل چراغ فروزانی است که خداوند متعال در وجود انسان روشن نموده است. انسان در پرتو آن باید به تفکر و اندیشه بپردازد تا نتیجه آن تشخیص حق و باطل باشد و پس از تشخیص انتخاب و اختیار کند آنچه را که حق تشخیص داده است. پس تعقل بر اساس آن تفکر تا انتخاب و اختیار، سپس اقدام به آنچه که وظیفه شرعی و عقلی او ایجاب می کند. اگر انسان علم و دانش را از طریقی که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله سفارش فرموده است دنبال کند، میرسد به نتایج مطلوبی که هم خودش در این عالم در آسایش است، هم دیگران از دست او در آسایشند و هم با سربلندی به دیدار ذات اقدس الهی می رود. و شکی نیست که علم و دانش تقویت کننده عقل و خرد آدمی می باشد و در اسلام تحصیل دین فریضه است، واجب است. امام صادق سلام الله علیه می فرموید دوست می داشتم که تازیانه را بالای سر دوستانم بگیرم و وادار کنم آنها را به تحصیل علم. حالا اگر عرض کردم طریق آن را صحیح برود و به پیماید، از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال شد یا رسول الله مل علم؟ علم چیست؟ فرمود الانصات ثم قال له ثم ما فرمود الاستماع. ثم قال له ثم ما قال صلى الله عليه و آله الحفظ. بعد عرض کرد ثم ما بعد از آن فرمود العمل به. باز عرض کرد ثم ما پس از آن فرمود نشرو. یک دانش آموز وقتی که به کلاس درس وارد می شود اول باید آرامش در مجلس حکم فرما باشد. آرامش اگر سر و صدا باشد، اگر آرامش نباشد آنچه باید و شاید حاصل نمی شود. اول الانصات، مرحله دوم الاستماع، سکوت تنها هم نتیجه نمی دهد. ممکنه انسان سکوت کند حواسش اینجا نباشه که استاد چه میگوید. پس مرحله دوم الاستماع، فرا گیرد، گوش فرا دهد، ببیند مطلب استاد چیست. و فرق از بین استماع و استماع، یه وقت چیزی به گوش انسان میخورد، یه وقت هست که گوش میدهد که فرا گیرد. از مرحله دوم استماع است. مرحله سوم الحفظ، آن چرا که فرا گرفت حفظ کند، آن را در سینه حفظ کند یا نه بنویسد و بعد در سینه حفظ کند. قید العلم بالکتابه، باید سر درس انسان یادداشت‌هایی داشته باشد، بعد حالا می رود منزل تحریر می کند، سر درس باید قلم و کاغذ موجود باشد. قید العلم بالکتابه. پس سوم الحفظ، مطالب از دست نره. در مرحله چهارم العمل به، عمل کردن به آن، به کار گرفتن آنها. و در دانشگاه ها امروز متداول است. فرض کنید در دانشگاه پزشکی آن چرا که فرا گرفتن، بعد در دانشگاه ها اونجا به کار میبرن، آزمایش میکنن که به قول امروز جواب میده یا نه. اگر چنانچه جواب داد، مرحله آخر نشرو، آن وقت نوبت به نشر میرسد، ابلاغ میکنن به اطباء و پزشکان سراسر کشور که برای این دارو به عنوان آنتیبیوتیک، این دارو به عنوان مسکن، این دارو به عنوان چی؟ بله از شبد مؤثر و مفید خواهد بود. یک عالم دینی هم همینطوره دیگه. آن چرا که فرا گرفته است باید به کار بیندازد، خود تجربه کند، نتیجه بگیرد. آنگاه است که اگر وارد یک شهری شد، وارد یک منطقه شد، خود وجودش نمونه ایست از آن چرا که فرا گرفته و یاد می دهد به مردم، برای مردم بیان می کند. به تعبیر دیگر از آن چه می گوید به مردم خود یک آینه ای هست، یک انسان تجربه دیده پخته. آن وقت وارد جامعه ای شد می گفت که الان در بروز گرفتاری ها باید چنین کرد، برای تقرب به خدا باید چنان کرد، نافله شب و تهجد چنین ثمره ای دارد، تلاوت قرآن چنین ثمره ای دارد، الی آخر. و این رو پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله یک وظیفه برای امت خودش دید. و در این زمینه اگر بخوایم صحبت کنیم، مطالب فراوان است که اسلام و پیغمبر ما تا چند اندازه به تحصیل علم اهمیت داده است. این قرآن رو باید فهمید و دست مردم رو در دست امیرالمومنین سلام الله علیه گذاشت. علی یمنی به منزلت رأسی من جسدی. اگر این سر انسان، جمجمه انسان، مغز انسان هست که حاوی اطلاعات انسان هست، خب نسبتش به تن معلوم است. علی یمنی به منزلت رأسی من جسدی، هرچه من دارم نزد اوست. و به صراحه هم مکرر فرموده است که آنچه خداوند متعال تعلیم من کرده است، من تعلیم علی ابن ابی طالب وصیم کردم. ولایت او ولایت من است، ولایت من ولایت الله است. دست این مردم و دست امیر المؤمنین سلام الله علیه. البته امیر المؤمنین علیه السلام هم تلاش و کوشش خودش رو کرد و در این راه چه صدمات روحی و جسمی متحمل شد امیرالمؤمنین، که این خود معجزه است از اون بزرگوار. این خود معجزه است. در زمان پیغمبر خدا در اون 23 ساله در میدانهای جنگ همه جا جلو، بزرگترین موانع را او از جلوی راه اسلام و مسلمین بر می داشت. و صبری که بعد از پیغمبر خدا کرد شاید مشکل تر از ضرباتی بود که در میدان جنگ می زد و می خورد. آن شخصیتی که امر آس لعنت الله علیه درباره اش می گوید که هوال بکا و فی محراب لیلا و زحاک زشتد از ذرابو، دشمن نمیاد که فضیلت مرادم به بافه که بله فضیلت انسان رو قصد میکنه به دیگران نسبت بده مثل به ما رو بگه. هوال بکا و فی محراب لیلا و زحاک زشتد از ذرابو، اگر امیر المؤمنین علیه السلام به هنگام زد و خورد در میدانهای جنگ وقتی به قول معروف جنگ مغلوب می شد می خندید و شاد بود و داره در خبر که حضرت گاهی ناراحت می شد از اینکه شهید نشدیم، پیغمبر فرمود چرا می شود، ناراحت نباش، محاسن تو به خون سرت قضا خواهد شد. و آرام می شد با شنیدن این مژده از پیغمبر خدا. خلاصه آن کسی که ضحاک و خندان بود به هنگام نبرد در میدانهای جنگ، در این 25 ساله بعد از پیغمبر به صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجا، صبر کردم مانند کسی که خار به چشمش و استخوان به گلویش مانده است. امیر المؤمنین سلام الله علیه صبر کرد و همان معدود اشخاصی که ایمان داشتند و گوش به حرف امیر المؤمنین سلام الله علیه می دادن، اینها رو تربیت می کرد و تربیت می کرد و تا روزی که باز مرحله دیگری پیش می آید، وظیفه دیگر. شما ببینید کم پیدا می شه همچین کسی که اسلام با همت او، با شجاعت او، با ضرب دست او، با تلاش شبانه روزی او پیشرفت کرده است، 25 سال خانه نشینش بکنن، یعنی منزوی از جامعه، صبر کند اون روزی که وظیفه جدید میآید بیاد تو میدان مرد و مردانه کاری کند که در این مرحله هم چشم عالمیان باز بماند. این همان علی است که داغ فاطمه را دیده بود، این همان علی است که زانوهای غم رو در بغل داشت، این همان علی است که غصه ها میخورد از این که حق در دست غیر اهلش هست و مردم محروم هستند. صلواتی هم خلاصه امیرالمومنین سلام الله علیه وظیفه خودش عمل کرد و آن تعداد ولو معدود در کنار امیرالمومنین، جبهه حق و باطل مقابل یکدیگر در تلاش بودند. منتها گاهی میدان برای یک جبهه خوب باز است، برای یک جبهه نه، بسته است. اما بالاخره آنچه بتواند انجام میدهد. در مقابل دشمن آرام نباید گرفت. شما نگاه کنید این اصحاب امام باقر، اصحاب امام صادق مثل زراره، محمد ابن مسلم، جابر جعفی، عرض شود که سایرین، اینها رو می شود گفت که دست کمی از آنهایی که کنار امیرالمؤمنین علیه السلام تو جنگ ها شمشیر می زدن نداشتن، مثل فرض کنید مالک اشتر نخعی و عمار یاسر که در 70 سالگی می جنگید در عرض شود که جنگ صفین، و سایر کسانی که در میدانهای نبرد زمان پیغمبر بعد از پیغمبر شمشیر زدن. اینها رو اصحاب امام باقر و امام صادق و شاگردان این بزرگواران رو دست کم از اونها نباید گرفت، که گاهی از اوقات امام صادق علیه السلام تصریح میکند به این که عرض شود که مثلا یونس سلمان عصر است. امام از داره میفرماید، یکی از شاگردان خودش رو یونس ابن عبدالرحمن رو میفرماید سلمان عصرش است. و ما میبینیم که همین آدم چطور مقابل عرض شود که علی ابن ابی حمزه بطائنی می ایستد، در مقابل بدعتهای اونها فریاد می کند. اینها رو دست کم از اونهایی که در کنار پیغمبر و امیرالمؤمنین می جنگیدن نباید دانست. اینا خیلی کار کردن. اینا کسانی بودن که لولاهم لندرست آثار و نبوه. اگه واقعا اینها تلاش نمی‌کردن، اون جبهه مخالف هیچ واقعی نمی‌ذاشت، هیچ واقعی نمی‌ذاشت. و ما می‌بینیم که هرگاه هم یه مقدار اینها به قول امروز به کما برن، اینا یا آتش زیر خاکستر هستن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودی چند نفری که از خوارج پا به فرار گذاشتن، اینا دیگه تعقیبشون نکنید، اینا رو دیگه تعقیبشون نکن. به فرزندش هم وصیت میکنه دیگه کاری به خوارج نداشته باشه. البته حضرت امیرالمؤمنین از اول هم با خوارج نمیخواست به جنگه، خیلی سعی کرد که اینا رو آگاه کنه. امیرالمؤمنین داشت نماز میخوند، اینا شعار میدادن. حضرت امیر داشت خطبه میخوند، اینا شعار میدادن. حضرت خیلی با اینا حرف زد، میرم تو خیمه های اونها میشست با اینها بحث میکرد که اینا رو توضیحشون بکنه که جنگی رخ نده. تا وقتی که دیگه اینها دستبردار نیستن، خود اینها کار رو به جنگ کشوندن، حضرت هم به میدانشون رفت و 9 نفری که فرار کردن فرمود بدشون کنه دیگه. خب اینا قلع و قم شدن به صورت ظاهر، ولی اینطوری نیست که 100% باشه. من سن سنتن حسنه فلقو عجرها و عجر من عمل بها و من سن سنتا سیئه ف فلقو وزرها و وزر من حمل بها. چون سنت اگه باشه میمونه، سنت حسنه باشد یا سیئه باشد، همه طرفدارانش هم که برن یه روزی دوباره این یه گوشه بروز میکنن. ما میبینیم که ابن تیمیه ملعون بر همان اساس میاد به میدان اسلام واقعی، نرد به زیارت رسول الله، شد رهار کردن برای زیارت رسول الله شرک است. زیارت پیغمبر شرک، چرا بر سر مزارها روشن نکنید؟ اینا شرک است. تعمیر قبور نکنید الی آخر، که ما میبینیم که قضات شام فتوا علیهش میدن، عرض شود که حتی فتوا به قتلش داده میشه. و ولی باز هم میبینیم که یه مدتی عرض شود که میرد، و اما باز آتش زیر خاکستر است. محمد ابن عبدالوهاب ملعون بر همان اساس، البته از نظر مذهب هم یکی هستن، محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه، اینا هر دو بر اساس مذهب احمد حنبل، ولی کن به دروغ، به دروغ همون رو هم قبول نداشتن. اینا یه آدم های بلند پرواز تفوق طلبی بودن که اینها میخواستن به هر وسیله آقای دنیا بشن. از طریق حق نشد باطل، به الله همین عرض شد ابن تیمیه برادرش علیهش کتاب نمیشته، محمد ابن عبدالوهاب برادرش علیهش بلند میشه، در زمان خودش پدرش به مردم هشدار میده که این پسر من منحرفتون نکنه، و اینها هم مکتب احمد حنبل رو هم قبول نداشتن. اینا میگن تنها فرقه منجیهی که قرآن فرموده ماییم، پیغمبر فرموده ماییم. ستفترق امتی علی ثلاثه و سبعین فرقه، فرقه ناجیه و الباقون فی النار. پیغمبر خدا فرموده است که و یهودی ها بعد از موسی 71 فرقه شدند، مسیحی ها بعدن 72 فرقه شدند، بعد از من امت من 73 فرقه میشن، یک فرقه ناجیان در میان اینها، بقیه جاشون در آتش است. از روایاتی که جمیع فرقه اهل سنت جمیع مذاهب قبول دارن که از پیغمبر صادر شده، همین روایت است که فرموده است فرقه ناجیه یک فرقه است در میان 73 فرقه. خب به محمد بن عبدالوهاب باید گفت اگر تنها فرقه شما فرقه ناجیه است، پس تا زمانی که جناب عالی بیای میدون و ظهور بکنی فرقه ناجیه به کار نبوده اصلا. 73 فرقه همه جاشون تو آتش بوده، نستدیر بالله. در سنه 1000 رو فرض کنید که 40 41، حالا دقیق یادم نیست، یا 45، هنگام ظهور محمد بن عبدالوهاب، پس فرقه ناجیه حالا اومده، تا حالا همه فرق اهل آتش بودن، استغفر الله. و محمد بن عبدالوهاب متولد 1111 می باشد، به قولی 1115، و این نامرد حدود 96 سال هم زندگی کرده است. خب حالا کارا خلاص دیگه، امتحان بشر. یعنی پیغمبر خدا 63 سال عمر میکند، امیر المومنین علیه السلام 63 سال عمر میکند، ائمه و همه عمرها کوتاه، ولی عایشه و معاویه اینا 80 سال تقریبا. حالا امتحان دیگه. و این حالا خداوند تبارک و تعالی در میان عمرهای کوتاهی برکات زیادی قرار داده است، برکات زیاد. این ما و این تاریخ، ببینید علمای ماری علامه مدرسی چقدر عمرش بوده، این همه آثار ازش مونده و لقب باب الائمه رو بهش دادن که واقعا به حق این عمل، این لقب مال اوست. در هر حال خب پس تا این سنه تمام فرق اهل آتش بودن. با خوب شد جنابالی اومدی که بالاخره فرقه ناجیه رو تشکیل بدیم، یا تکذیب پیغمبره. پیغمبر برمد 73 فرقن بعد از من، یک فرقه ناجیه. این 73 فعل زمان شما تکمیل شد یا نه شما تکذیب میکنی پیغمبر رو و عرض شود که 74 فعل درست میکنی. و الان که بزرگان ما نوشتن تو کتبشون، بعضی از تفاسیر هم نوشتن، جمیع 73 فرقه را نام بردن. ما قبل اینکه شما بگید 73 فرقه را اومدن، 74 فرقه ما نداشتیم که، ولی میگه نه، خلاصه جمیع فرقه اهل سنت قبول دارن این روایت از پیغمبر صادر شده از فرقتون ناجیه و الباقون فنا. خوشا به حال اونهایی که در برابر تبلیغات سوء دشمن به توانمیه خلاصه صدی باشن. و اینها در طول تاریخ بوده، از علمای بزرگ ما خوب به میدان آمدن، آثار خوبی به جای گذاشتن. این محمد ابن عبدالبهاء خب اگر یارانی پیدا کرد و مقصن پشوانی مثل انگلستان پیدا کرد، از اون طرف هم علمای ما خیلی کار کردن. اینا خب به کمک حکام زمانشون که همین حکام سعودی باشن، اینها کارشون رو پیشرفت دادن. و انگلستان هم که اصلا به دستور انگلستانشون کار میکرد. این کتاب شریف کشف الارتیاب رو مال سید محسن امین مطالعه فرمایید، بهترین کتابی است که درباره وهابیت نوشته شده، تقریبا جامعه ترین کتابه، به کمی قلم سنگینه. و اخیرا من دیدم که ترجمه شده، ندارم ترجمه‌اش رو، ولی خلاصه یک کتاب جامعه است. شاید هر که در این باره کتابی نوشته از ایشون استفاده کرده است. و اینهای سطح محکمی هم در برابر دشمن، هم یک چنین دشمنی که به دستور انگلستان میاد و تشکیل مذهبی میدهد، حالا پدرش مانع هست، دیگران مانع هستن، یه چند سالی مخفی کاری میکنه، مسافرت هایی داشته به مکه، به مدینه، به بصره، حتی اصفهان آمده و شام رفته، خیلی جاها چیزهایی رو انکار کرده، علیه شوریدن، بعض جاها بیرونش کردن، میخواستن بکشندش، در مصر بصره پا به فرار گذاشت. نزد محمد شیخ محمد مجموعی درس میخوند و اونجا این بدعت است و اون حرام است و اون چی است و زدن بیرونش کردن از شهر. در مدینه طیبه نبوسید قبر پیغمبر رو، حرام است، تمثل پیدا نکنید به پیغمبر، حرام است. از این حرفا اونجا دید که نجای موندن نیست، شام رفت، اونجا دید جای پایی نمیتونه پیدا بکنه، برگشت به نجد و اونجا رفت سراغ حکام، در دست اونها قرار بده. خب اشخاصی مثل عبدالعزیزی که در قطیف و احسا حاکم بودن، اینها فهمیدن، علیه شورش کردن و دستور دادن به عثمان که در عینیه بود که اینو بکشیدش. بالاخره اونا بیرونش کردن از اونجا، از عینیه به درعیه آمد و خلاصه در اونجا نزد آل سعود، خلاصه اونم از طریق عیال حاکم اونجا وارد شد و قاب او رو به قول معروف دزدید و اونم دست در دستش گذاشت و شروع کرد به ترویج مذهب و مکتب محمد بن عبدالوهاب. و کم کم و کم کم جمعی به هم زدند و جنگ هایی بین اونها و حکام نجد رخ داد و تا آن که شروع کردن با علمای مکه و مدینه مباحثه کردن و گروه هایی میفرستادن و شکست خورده برمیگشتن، گاهی جمعی از اونها به زندان میفتدن، تکفیر میشدن توسط علمای مکه و مدینه. مراحل این کار انجام شده. در زمان عرض شود که شریف مسعود و در زمان شریف احمد، اینا گروه هایی میفرستادن برای بحث و مباحثه و محکوم میشدن. و عرض شود که تا اینکه در زمان شریف غالب و اینها کار به جنگ کشید، 50 غزوه و جنگ اینها از نجد با مکه داشتن و اینها هر دفعه شکست میخوردن، باز تجدید قوا میکردن، تا اینکه بعد از غلبه بر طائف به مکه هم حمله کردن، اونجا موفق شدن، با اینکه با طائف قرارداد عدم تعرض امضا کرده بودن، ولی شبیخون زدند و چقدر در طائف جنایت کردند، چقدر کشتند. از علما، سادات، مردم عادی عرض شود که زن، مرد، جنازه های مردم رو روزها توی خیابان های و شواره همینطور انداختن و بعدم بی غسل و بی کفن اینها رو می کشندن و زهریبانات تو گودالا می ریختن. زنهای زیادی از مردم رو زندان کردن در بستان علی پاشا و اونجا مقداری عرض شود که آرد با خاکستر مخلوط به اینها می دادن و تا آن که هر چیز ذخایر در شهر بود اینها رو به غارت بردن و قبه های مثل قبه ابن عباس اینها رو ویران کردن. بعد بانوان اونجا را به اسارت آوردن. حالا آل سعود گفتن دیدن داد مردم بلنده، همه اظهار تنفر از این کار میکنن. آخه در اسلام شما اگه هدفتون اسلامه، شعارتون هم توحید و نفی شرکه، عمل شما خلاف قرآنه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مقيما والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. مردم طائف چه گناهی کرده بودن چون باشون اینطور رفتار کردن؟ چه گناهی کرده؟ آل سعود گفتن که بله ما تبری میجوریم از کارهایی که اینها کردن، ولی خب اشتباهی بود مثل اشتباه خالد ابن ولید، که به قول علما خالد ابن ولید اگر اون جنایت رو انجام داد پیغمبر دستشو بلند کرد سه بار خدایا من تبری میجویم از اعمال خالد ابن ولید. امیرالمومنین علیه السلام رو فرستاد تمام کارهایی که خلافکاری بود رو جبران کرد، اگر کسی کشته شده بود، اگر درختهایی از بین رفته بود، هر چه شده بود امیرالمومنین سلام الله علیه رفت تمام اینا رو بر مردم جبران کرد. ولی شماها خمس غنایم طائف رو هم گرفتید و بعدم میدون رو خوب باز کردید بر اینا تا در خود مکه هرچی مسجد بود ویران کردن، مسجد جن، مسجد کوثر، مسجد عرشبت، مسجد الکبش، مسجد ابو قبیس، مسجد ها رو همه رو ویران کردن. قبه ها، قبه مولد النبی را، قبه حضرت خدیجه را، قبه مادر حضرت رسول صلی الله علیه و آله را، عموی پیغمبر ابو طالب را، عبدالمطلب را، هرچه بود اینها با تبر زدن و صعود خواندن اینها که اینها همه شرک است، مظاهر شرک است، بت است، همه اینا رو قید از کعبه هیچی به جای نگذارید. البته انگلستان راضی نمیشد، انگلستان میگفت کعبه رو بردارید. اینا گفتن این نمیشه، حالا چون ما داریم بر اساس اسلام این کارا رو انجام میدیم، کعبه باشه. و ما میبینیم که در مدینه طیبه در سنه شاید از شبه که 44 بود، اونجا ها دیگه ما میم متعرض خود قبت النبی هم میشن، اونجا رو هدف گلوله قرار میدن و که دیگه تمام مردم دنیا دادشون بلند میشه، از همه کشورها اقدام میشه علیه اینا. ولی خب اینا میگن هنوز در دستور کار داریم ها، گاهگاهی تو نشریاتشون مینویسن به ما ها گوشزد میکنن تو دستور کار است، قبه خضرا یه روز ویران میکنه، اینها مظاهر شرک است. بله اینایی که با شعار توحید و نفی شرک بلند شدن، همینا تو کتاباشون میگن ان الله علی العرش استوا، خدا رو کرسیش نشسته است و هزار تا دست دارد، نمیدونم هزار تا انگوش به هر دستش دارد، نمیدونم اینها قابل به تجسیم هستند، اینا مجسمن و الى آخر، که جمیع عقاید و کارهای اونها خلاف قرآن می باشد. در کربلا در یک حمله بیش از 20,000 نفر کشتن، گنبد و بارگاه رو ویران کردن، ذریح امام حسین رو خراب کردن، هرچه در خزانه بود بردن و رو قبر امام حسین نشستن، قهوه دم کردن، خوردن، تمام جاده های منتهی به کربلا رو ناامن کردن، زوار را عرض شود مجروح می کردن، آنچه داشتن غارت می کردن، به نجف اشرف حمله کردن، نجف رو تحت محاصره گرفتن، اونجا دست ولایت از آستین بیرون آمد و اینها منکوب و مخذول پا به فرار گذاشتن. قبر چهار امام تخریبش در مثل امروزی صورت گرفته است. 80 و چند سال قبل که مرحوم امری که از علمای شیعه در مدینه است که سال گذشته فوت کرد، خدا رحمتش کنه، ایشون یادش می آمده تخریب قبور 4 امام را در بقیع. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقیع، یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقیع. گر حقیقت کعبه را جبریل دربانی کند، صد چو موسی و مسیحا آسمان دارد بقیع. گرچه باشم او چراغ آن آستان بیگانه است، الفتی با مهر و ماه آسمان دارد بقیع. این مبارک بقعه را حاجت به نور ماه نیست، در دل هر ذره خورشیدی نهان دارد بقیع. این کریزت از در و دیوار او گرد ملال، هر به جب خاکش هزاران داستان دارد بقیع. باقر علم نبی یا صادق آل رسول، خفته اند اونجا که عمر جاودان دارد بقیع. در پناه مجتبی در ظل زین العابدین، ارتباط معنوی با قدسیان دارد بقیع. قرنها بگذشته از این ماجرا، اما هنوز داغ 18 سال زهرای جوان دارد بقیع. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته‌اند، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقیع. آقا جان آجرک الله، آقا چه حالی داری شما وقتی اون قبور میان آفتاب را میبین؟ اینجا بیشتر ناراحت میشه یا وقتی به یاد بدن بیابان مانده جدت ابی عبدالله ملغن سلاسن بلا قسلن ولا کفن؟ اینجا قبور نازنین و قبه 4 امام را با بیل و کلنگ و وسائل دیگر خراب کردن. در کربلا عمه جانت زینب کبرا بالای تل ایستاده بود، یه وقتی بدن ابی عبدالله رو محاصره کردن. شمشیر دار با شمشیر میزنه، نیزه دار با نیزه میزنه. آنها که وسیله حرب ندارن با سنگ بر بدن ابی عبدالله. زینب کبرا دست ها رو روی سر گذاش و محمدا، یه وقت دیدن و تزلزلت الارض و اخذت الناس الرجع. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک الاعظم یا الله یا الله، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، عجل لولی که کل فرج ول آفیت و نصر وجعلنا من اقوامه و انصاره و شیعته و محبی. خدایا تأسیس این اساس مجلس و پایی مجلس به عنوان بزرگ داشته یک چنین روزی و اظهار تنفر از فرقه زاله و مزره و حابیگرا به احسن وجه قبول فرما. نام همه ما را در تومار دوستان و شیعان اهل بیت ثبت و ضبط فرما. مرزای ما را شفا عنایت بفرما. کسانی که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان. امام زمان ما حضرت فاطمه معصومه ائمه خدا را از ما راضی و خوشنود بفرما. اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع و از این دارالفقاهه را، مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی را با محمد و آل محشور بفرما. نبی و آل رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.